با اعلام ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران هشتمین متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه نیویورک تایمز شکایت 15 میلیارد دلاری ثبت کرد. و ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل به بیمارستان منتقل شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور وکیل زندانی این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی پور گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی اعدام اولیه، رد فرجام خواهی و 3 رأی مربوط به اعاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان گرفتن درگیری‌های اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه اعدام کرده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای احکام اعدام این دست از متهمان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف و یا تعلیق این احکام از سوی دستگاه قضایی ایران شده بود. ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یک شکایت جدید 15 میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز و 4 خبرنگار این روزنامه به اتهام افترا ثبت کرد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نیویورک تایمز را یکی از بدترین و منحط‌ترین روزنامه‌های تاریخ کشور و سخنگوی مجازی دموکرات‌ها توصیف کرد. نیویورک تایمز در واکنش این دادخواست را بی ارزش و تلاشی برای منصرف کردن آن از انتشار گزارش‌های مستقل خواند. سخنگوی این روزنامه تأکید کرده است نیویورک تایمز با تاکتیک‌های ارعاب منصرف نخواهد شد. این اقدام آقای ترامپ در ادامه یه سلسله شکایت‌های حقوقی او علیه رسانه‌ها صورت می‌گیرد. ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل روز سه‌شنبه در حالی که در حبس خانگی به سر می‌برد به دلیل بیماری با همراهی پلیس به بیمارستان منتقل شد. پسر رئیس جمهور پیشین برزیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش دچار حمله شدید سکسکه، استفراغ و افت شدید فشار خون شده است. او وضعیت آقای بولسونارو را اضطراری توصیف کرد. ژایر بولسونارو سیاستمدار راست افراطی هفته گذشته به اتهام توطئه برای کودتا با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2022 در برزیل به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. وکلای او گفتند به این حکم اعتراض خواهند کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه اعلام کرد ماموران امنیتی روز سه‌شنبه با یورش به نشست مجمع فوق‌العاده این شورا در شهرضا تمامی اعضای حاضر را بازداشت کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، هرچند بیشتر بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند، اما تمامی تلفن‌های همراه و وسایل آنها ضبط شده است. در این میان مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن این اقدام خواستار آزادی فوری مسعود فرهیخته و بازگرداندن وسایل شخصی اعضا شد و اعلام کرد به دفاع از حقوق صنفی معلمان ادامه خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 2 سرمایه‌دار ایرانی و بیش از 12 شخص حقیقی و حقوقی در هنگ کنگ و امارات را به دلیل هماهنگی در زمینه انتقال 100 میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو تبعه ایرانی به نام‌های علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند خرید بیش از 100 میلیون دلار ارز دیجیتال ناشی از فروش نفت ایران را تسهیل کردند. بر اساس این بیانیه این افراد به انتقال پول از جمله از محل فروش نفت ایران به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران کمک کردند. جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای تحریم شده به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. وزیر بهداشت و درمان ایران می‌گوید آلودگی هوا عامل مرگ سالانه 50,000 نفر در این کشور است. به گفته محمد رضا ظفرقندی، برای مبارزه با آلودگی هوا به زودی تفاهم‌نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برای نظارت کیفی محصولات منعقد می‌شود. گزارشی بشنوید در همین ارتباط از شهریار سیامی.
چند وقت است که در تهران با یک نفس عمیق بوی دوده و آلودگی شدید را حس نکردید. یک دهه پیش نگران بودیم که روزهای کمتری در تهران کوههای البرز دیده می شوند و 20 سال پیش نگران دیده نشدن ستاره‌ها در آسمان تهران بودیم. اینها نشانه هستند. نشانه این که عمر مردم تهران به دلیل آلودگی هوا کوتاه‌تر می شود. و به گفته وزیر بهداشت آلودگی هوا عامل مرگ بیش از 50,000 نفر است. امروز هوای شهرهای دیگر ایران هم بعضی روزها به دلیل ریزگردها آلوده می شوند. آلودگی هوا حالا بخشی از زندگی عده زیادی از مردم ایران است. شاید به همین دلیل هم سال 1396 قانون هوای پاک تصویب شد. قانونی با 34 ماده و تبصره‌های زیاد که هیچ وقت به طور کامل هم اجرا نشد. جالب است که به گفته محمد درویش، کارشناس و کنشگر محیط زیست، متولیان این قانون خودشان هم قانون را اجرا نکردند.
سازمان حفاظت محیط زیست که خودش سازمان متولی و ناظر اجرای این قانون باید باشه، یکی از سازمان‌هایی که ترک فعل کرده. وقتی خود این سازمان که همه نگاه به اون میکنن و باید حساسیت سزاوارانه در اجرا و پایش و نظارت بر حسن اجرای این قانون داشته باشه، عملا به وظایف خودش عمل نکرد، تا اون حد که معاون محیط انسانی سازمان 3 سال انفصال خدمت گرفت، خب این نشون دهنده اینه که خب بقیه دستگاه هم به همین ترتیب از اون انگیزه و شارژ لازم برای اینکه این قانون رو اجرا کنن برخوردار نخواهند بود.
محمد درویش در گفتگو با نگاه 360 درجه گفت یکی از مواد این قانون تعیین سن فرسودگی و خارج کردن خودروهای فرسوده از ترافیک شهری بود که به سازمان محیط زیست سپرده شد. اما این سازمان بعد از سالها هنوز نتوانسته سن فرسودگی برای خودروها را تعیین کند. آقای درویش میگوید 8% جنین‌ها در ایران به دلیل آلودگی هوا مرده به دنیا می‌آیند و آلودگی هوا بیش از 12 میلیارد دلار به کشور آسیب می‌رساند.
سازمان منابع طبیعی کشور باید مطابق این قانون سالانه 300,000 هکتار عملیات مقابله با بیابان‌زایی و درختکاری انجام می‌داد. خب توی این 6-7 سال اگر این کار انجام میداد، یعنی بیش از 2 میلیارد درخت باید میکاشت. سازمان این کار نکرده. بعد میگیم چرا این کار نکردی؟ میگه تحریم بودی. درختکاری به تحریم چه ربطی داره؟
ظاهراً تحریم بهانه توقف پروژه‌های مقابله با آلودگی هوا در ایران شده است. از طرفی افزایش مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های برق عامل گسترش هرچه بیشتر آلودگی هوا در سال‌های اخیر است که آن را هم برگردن تحریم‌ها می‌اندازند. هرچند محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت ما مخالف مازوت سوزی هستیم و امیدواریم که امسال این کار کمتر شود و خبر داد که وزارت نیرو پارسال حدود 1 میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره کرده تا مازوت کمتری بسوزاند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت اما به دنبال راههایی است که با مقررات سازمان ملی استاندارد بتواند کیفیت محصولات از جمله خودروها را بالا ببرد تا آلودگی هوا کمتر شود، موضوعی که البته به تفصیل در قانون اجرا نشده هوای پاک 8 سال پیش وجود دارد.
شهریار سیامی گزارش میداد. در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا مروری میکنم بر چند خبر کوتاه. رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران در تلاش از قطعنامه‌ای برای ممنوعیت هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ای به تصویب برساند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی در ایران، عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام‌های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره جرایم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. همزمان با 3 سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانواده مهسا امینی اجازه برگزاری هیچ مراسمی را نیافتند. ارتش اسرائیل اواخر وقت روز دوشنبه عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد و منابع فلسطینی از مرگ ده‌ها تن در اولین ساعات این عملیات خبر دادند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.